بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما عرض شد که در ذیل فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود در ارتباط با عالم اثبات، که آیا بعد از نسخ وجوب اثباتاً دلیلی بر جواز داریم یا نداریم. و عرض شد که امام رضوان الله تعالی علیه در سه مرحله مسئله را تحلیل می فرماید. مرحله اول، اگر ما وجوب را انتزاعی بدانیم، خب ما دیگه تعدد مدلول و منکشفی نخواهیم داشت. مرحله دوم، اگر وجوب را مجعول شرعی بدانیم، اما این وجوب مجعول شرعی بسیط باشه، که فرمایش فرمودن اینجا ولو ما تعددی داشته باشیم، اما این تعدد تعدد طولیه در واقع، و با فرض طولیت خلاصه ما دلیلی بر جواز نداریم. مرحله سوم اینه که نه، ما تنزل بکنیم و عرضی هم بدانیم که بازگشتش به ترکب وجوبه، باز میفرمان که باز ما در این مرحله هم چون کواشف متعددی نداریم که دو تا کاشف در کار باشه، یکی کشف از جنس کنه، یکی کشف از فصل کنه، بعد یکیش بره یکیش بمانه، نه، یک کاشف بیشتر وجود نداره، و چون تعددی در کواشف در کار نیست، ما نمیتونیم بعد از نسخ قائل به جواز بشیم. و بعد هم فرمایش فرمودن به همین جهت نمیشه مسئله جمع بین دو دلیل را اینجا طرح کرد و گفت جمع بین ناسخ و منسوخ، از جمع بین ناسخ و منسوخ جواز رو درست بکنیم، چون جمع بین دو دلیل در مواردی که مطرح میشه معناش اینه که ما از اول دست از وجوب بر میداریم و به واسطه یه قرینه ای که مولا اقامه میکنه، یا حالا بنابر مبنای قدما میگیم مستعملون فی چیزی دیگریست، یا بنابر مبنای بعدی ها میایم میگیم مراد جدی وجوب نیست، یا نهایتا عقل انتزاع وجوب نمیکنه و میگه که با قرینه برترخیص اراده حتمی منتفیه، و وقتی اراده حتمی منتفی شد دیگه عقل یا عقلا نمیگم این بعث نمیشه بلا جواب بمونه، اونا بعثی رو میگن بلا جواب نمیمونه که منشأش اراده حتمیه باشه، که همون تحلیل مختار خود امام و ما بود در مسئله وجوب. بله، اون فقط به خاطر ترکب وجوبه، یک دال بیشتر وجود نداره. ببین، طلب دلالت میکنه بر بعثی که ناشی از اراده حتمیه است، منتها تحلیل آقایون از وجوب ترکبه، دال یه داله، دال علل وجوبه، ما یه دال بیشتر نداریم که دال علل وجوبه، دوتا دال نداریم. به همین جهت عرض کردیم وقتی ما دوتا دال نداریم و دو تا کاشف نداریم، دو تا دلیل اینطوری نیستن که از اول دو تا دلیل بیاد، یکی این باشه یکی قرینه ای باشه بعد چیز دیگری، نه خیر، دلیل ناسخ از دلیل منسوخ یه دلیل بوده و از اول هم در وجوب حالا یا ظاهر بوده یا مستعمل بوده یا حکم عقل بوده، فرق نمی کنه. گفتیم با هر سه مبنا هم میشه اینو تحلیل کرد. دلیل منسوخ کار خودشو کرده، دلیل ناسخ آمده استمرارشو برداشته، اینطوری. لذا ما به تعبیر قشنگ ایشون اینجا دوتا کاشف نداریم، و وقتی دوتا کاشف نداشته باشیم مسئله جمع بین ادله وجود نداره، اینطوری. و نبود دوتا کاشف رو عرض کردیم با هر سه مبنا میشه تحلیل کرد، هم با مبنای انتزاعی بودن، هم با مبنای اعتباری بودن و بسیط بودن، هم با مبنای اعتباری بودن و مرکب بودن، چون تمرکزش سر انتفاع دوتا کاشفه، تا تمرکز این تحلیل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که و به مازک میفرمان و به مازکرنا سقط ماقیل خان فرمان شاغاسی ها رو نقد کنن، میگن به مازکرنا که ما تعدد کواشفی نداریم در واقع. متا یه توضیحی گفتیم این لازم داره که در فرمایشات استادمون هستای فاضل رضوان الله تعالی علیه و در ذیل فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه مقداری اینجا بحث شلوغه. شلوغش هم مال اینه که استادمون هستای فاضل بیان فرمودن که ما بنابر بساطت جوازو چه کارش میکنیم؟ بالاخره نمیتونیم یک امر وجدانی رو منکر بشیم که حتی اگر وجوب بسیط باشه ما جواز بالمعنى العام داریم، نمیتونیم بگیم جواز نداریم. ما رجحان بالمعنى العام داریم، رجحان بین الوجوب و الاستحباب، نمیتونیم بگیم رجحان نداریم. اگر ایشون فرمایش فرمودن استاد مصطفی فاضل رضوان الله تعالی علیه که ما حتی بر فضای بساطت جواز داریم، رجحان داریم، اینو خود نمیشه انکار کرد. تو اصل مطلب وقتی میخوان توضیح بدن، حالا چه تو ثبوتش چه تو اثباتش، میگن جواز داریم، رجحان داریم و نمیشه جواز و رجحان را انکار کرد. حالا ما با فرض بساطت وجود بعد خودشون حل میکنن، میگن او جوازه از باب دلالت التزامیه. یعنی در واقع ما یه مدلول مطابقی داریم که وجوبه، یه مدلول التزامی داریم که جوازه، یا مدلول التزامی داریم که رجحانه. اینطوری که در فرمایش استای خویی رضوان الله تعالی بازم هست، میگن اون جوازه لازم این وجوبه، اینطوری از لوازمشه، نه اینکه جزءشه. برای اینکه میخوان ترکب و انکار کنن، وقتی میخوان تحلیل کنن که وجوب بسیطه نمرکب، جواز رو کردن لازم و نحوه دلالت رو بردن رو دلالت التزامی، برای آن که سر مسئله بساطت بمونن و اصرار کنن به اینکه اینجا وجوب بسیطه و ما نمیخوایم بگیم لازمی به نام جواز نداره یا لازمی به نام رجحان به معنای اهم نداره. نه داره، ولی اونا لازمن، لوازمن. لازم یه حیث داره، مرکب بودن و جزء بودن یه حیث داره. خب تو فرمایشات این دوتا اصولی بزرگوار اگه این طوری بشه که البته به فرمایش استادنای فاضل یه اشکال دیگه وارد، قبلا هم گفتم ایشون بین انتزاعی بودن و بین بسیط فرق نمیذارن، در صورتی که عرض کردم سه مرحله میشه: انتزاعی و بسیط، اعتباری و بسیط، اعتباری و مرکب. اینطوری ایشون بین مرحله اول و دوم روشن فرقی نمیذارن که بگن انتزاعیه و بسیطه، نه اینکه اعتباریه و بسیطه. و البته این فرق در فرمایش‌های خویی هست، انصافا هست، و از این بابت فرمایش ایشون و فرمایش است امام مثل همن، یعنی تو این جهت فرقی ندارن. فقط یه فرقی داشتن که قبلا اشاره کردم، آی خویی ممکنه مبناش یه مقداری این مسئله رو نتونه درست کنه و الا اصل مطلب رو اینجا گفتن که حالا ما تو مبنا کاری ندیم. اون اشکال حالا اختصاص با آی فاضل داره، بذاریدش کنار. ولی این که شما جواز را یا رجحان را لازم بدانید و مسئله را برگردونید به بحث دلالت التزامی، اون موقع تازه یه گیری پیدا میشه و گیرش بحث تلازم دلالاته که چند بار تا حالا خوندیم. این تلازم دلالاتو خب یک نزاعیست بین محقق نائینی و محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما. در این نزاع که بین محقق خویی و محقق نائینی است، اینه که اگه یه دلیلی مدلول مطابقیش از کار افتاد، آیا مدلول التزامیش هم از کار میفته؟ اگه مدلول مطابقی حجیت نداشت، مدلول التزامی هم از حجیت میفته؟ یا اگر نه، مدلول مطابقی از حجیت بیفته مدلول التزامی سر حجیت خودش باقیه، ربطی ندارن به هم. بحث اینه که یادتونه تو فقه هم ازش استفاده میکردیم، میگفتیم اوفو بالعقود مدلول مثلا مطابقیش وجوب وفاء لزومه، مدلول التزامیش صحته. اینطوری بعد اگر اوفو بالعقود مدلول مطابقیش از حجیت بیفته، مثلا کسی بگه معاطات عقد جائزه نه عقد لازم، اون موقع مدلول مطابقی اوفو بالعقود تو معاطات از کار میفته. اگر کسی فتوا داد که اجماع داریم برای اینکه معاطات ملک میاره ولی ملک جائز میاره، یعنی با این اجماع اوفو بالعقود رو تخصیص زد و گفت اوفو بالعقود اینجا حجیت نداره، خیلی خوب. اگر اوفو بالعقود مدلول مطابقیش تو معاطات از کار افتاد، مدلول التزامیش که صحته چی؟ بعضی گفتن صحتش هم از کار میفته. به همین دلیل جناب شیخ تو ادله صحت معاطات اوفو بالعقود نیورده. مثلا فقط آیه مثلا احل الله البیع الا ان تکون تجارتا عن تراض آورده، اوفو رو نیورده به خاطر این مسئله. بعضی ها اینطوری گفتن، بعضی هم گفتن نخه، مثل محقق نائینی گفتن نخه مدلول دلالت التزامی در وجود تابع دلالت مطابقیه نه در حجیت. وجود دلالت التزامی تابع وجود دلالت مطابقیه. وقتی دلالت التزامی وجود پیدا میکنه که دلالت مطابقی وجود داشته باشه، چون از کانال دلالت مطابقی شکل میگیره دلالت التزامی. اما حجیتش نخه، حجیتش باقیه. اگر این طوری شد عیبی نداره که من بگم اوفو بالعقود مثلا دلالت مطابقی بل لزوم ملک داره، بل لذا دلالت التزامی بر صحت ملک هم داره. خیلی خوب، حالا اگه این وجودا درست شد، یه جایی این حجیتش در مثلا لزوم از بین رفت، اشکال نداره، مطابقش رفته التزامش مونده، ولی میتونه از ادله صحت خلاصه ملک باشه در معاطات، چه اشکالی داره؟ این بحثیست تو اصول که آیا این دلالت ها وجودن تابع همن یا در مقام حجیت هم اینطوره. مثلا خب شما همینو بیارید اینجا پیاده کنید. اگر من گفتم که دلالت مطابقی بر وجوب دارم، بعد دلالت مطابقی بر وجوب را گفتم یه دلالت التزامی بر جوازم دارم، خب اون موقع اگه دلالت مطابقی بر وجوب داشتم، دلالت التزامی بر جواز یا رجحان داشتم، خب حالا دلالت مطابقی بر وجوب از کار افتاد، چه اشکال داره دلالت التزامی بر جواز باقی بمون؟ اشکالی نداره. اگه من مسئله رو بردم تو وعای دلالت التزامی و گفتم جواز لازمه و این دلیل داره به دلالت التزامی بر جواز دلالت میکنه، شما بیستید میگین مسئله در واقع تلازم دلالات رو بحث کنید اینجا. شما اون موقع دلیل دارید بر بقای جواز، میگید اون دلیلی که حجت بود در وجوب حجت بود در جواز، حجت بود در وجوب حجت بود در رجحان. اگر اون دلیل حجت بر رجحانه، حجت بر جوازه، خب حجیتش بر رجحان و جواز که از دست نرفته، حجیتش خلاصه باقیه ولو مدلول مطابقیش از حجیت افتاده باشه، چه اشکال داره؟ ببینید این نوع ادبیات و تعبیر این مطالب رو پشت سرش داره. استاد مصاحب فاضل شما نگاه بکنید به تقریرات ایشون و فرمایشات ایشون و نگاه کنید به فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیهما، این بحث توشون هست، مخصوصا خود آقای خویی که قائل به خلاصه مبناشه، آقای خویی قائل به مبناشه، یعنی بحث کرده اصلا مسئله تلازم را، این که میگم قائل به این بحثه، ولو آقای خویی خودش مثل مخالفت کرده گفته نه دلالت التزامی هم از حجیت میفته، خب باید بگه اینجا، ولی بحثشو داره. حالا استاد مصاحب فاضل اصلا وارد این فضا نشده تو اصول، ولی شما مثلا خویی رضوان الله تعالی علیه و که در مقابل استادت محقق نائینی این پرونده رو باز کردی و بحث میکنی و نظر میدی، تو اصولم نظر میدی، الان باید اینجا اینو بگی که ما میتونیم حجت بر جواز یا حجت بر رجحان رو از باب مبنای کسانی که میگن تلازم در وجود نه در حجیت قائل باشیم. منتها امام رضوان الله تعالی علیه اصل حرفش اینه که ما تعدد نداریم در مدلول و منکشفمون، اینطوری. و اگه تعدد در منکشف داشته باشیم، تعدد در کاشف نداریم. یعنی دو تا حیث دلالی وجود نداره اصلا، یکی دلالت مطابقه، یکی دلالت التزام. چون اگر دو تا حیث دلالی وجود داشته باشه میشه تعدد کاشف. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه اصلا من یا منکشفم متعدد نیست یا کاشفم متعدد نیست. و چون تعدد در کاشف یا تعدد در منکشف ندارم، مشکل ندارم، وارد مسئله تلازم لازم نیست بشم. و این حرف حرف خوبیه، منتها ما چون حالا مبنا رو تو وجوب تحقیق مفصل نکردیم، علل مبنا بحثش میکنیم، تا انشالله اول بحث حرمت مفصلتر اینو میگیم خدمتون. این خیلی نکته مهمیه که من اینجا تعدد رو یا در منکشف یا در کاشف اگر انکار کردم دیگه مسئله تمام میشه. بعد این مطلبی که عرض کردم یه اثر در واقع بدتری داره تو استصحاب که حالا میگیم خدمتون، مخصوصا زیل فرماشه های خویی رضوان الله تعالی علیه، این یه اثر خیلی بدتری میذاره به فرماشه های خویی در استصحاب که حالا عرض میکنم وقتی به استصحاب رسیدیم. این توضیح بخش اول. همینجا یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله عالم اثبات در فضای ترکب بحث رها کرده، ولش کرده، هیچی نگفته. در فضای بساطت خیلی قشنگ گفته، گفته انتزاعی اولا، اگر اعتباری هم باشه بسیط ثانیا، بعدم گفته او لازمه، همین چیزی که الان عرض کردم. ولی گفته اگر کسی قائل به ترکب وجوب بشه چی میشه تکلیف مسئله؟ فقط یه جمله گفته آقای خویی، فرمایش فرموده اگر کسی قائل به ترکب وجوب بشه، نزاع ما در این نیست که آیا جنس بلا فصل باقیه یا باقی نیست. یعنی خواسته بفرمایید نزاع ما در یک مسئله عقلی نیست که آیا اگر من قائل به ترکب وجوب شدم با رفتن فصل جنس میمونه یا نمیمونه. گفته نزاع سر این بحث عقلی نیست، نزاع در وقوعه. ایشون همینقدر او گذشته از این بحث، نگاه بکنید حتما خلاصه فرماشات ایشون رو، همین گذشته، همین یه جمله رو فرموده و گذشته رفته. خب جوابشو دادیم، میگیم اولا تو عالم ثبوت ما یه نزاع ثبوتی داریم. کی گفته نزاع نداریم؟ امکان ثبوتیش اگه قرار شد بحث بشه، بحث میشه. امکان ثبوتی رو هم اصولی‌ها بحث کردن، هم تو فضای بساطت بحث کردن از باب تشکیک و یه حرفایی که زدیم، هم تو فضای بساطت ترکب بحث کردن از باب امکان جنس بلا فصل بحث کردن. کی گفته بحث نداریم؟ اولا بحث داریم، ثانیه اگر ما گفتیم آقا بحث ثبوتی نداریم سر مسئله امکان بقاء جنس بلا فصل، بحث ما تو وقوعه. خیلی خوب، ما یه بحث وقوعی داریم، حالا شما فتوا بدید ببینیم وقوعاً یا اثباتاً مسئله چی میشه آخرش. جواب نمیدن به مسئله. لذا یکی از امتیازات فرمایش است امام رضوان الله تعالی علیه اینه که رفتن مسئله را اثباتاً تو فضای ترکب حل کردن. گفتن اگر کسی تو فضای ترکب قرار بگیره، ما اثباتاً میتونیم باش بحث کنیم، اثباتاً میتونیم هم رو ناسخ کار کنیم، هم رو منسوخ کار کنیم، هم رو جمع بین ناسخ و منسوخ کار کنیم. لذا یکی دیگه از امتیازات فرمایش است امام رضوان الله تعالی علیه اینجا اینه که شما مسئله ترکب رو اثباتاً باید حل کنید. یعنی اگر کسی قائل به ترکب شد، اثباتاً چی میشه آخر فرمایش شما؟ آیا بالاخره قائل میشید به بقای جواز یا قائل نمیشید؟ مخصوصا بر اساس همون فرمایش های خویی که نزاع ما در جنس ولا فصل نیست، اون ولش کنید، نزاع ما در بحث عقلایی عرفی و وقوع جوازه بالمعنی العامه. و خب خیلی خوب، نزاعتون در اینه و بحث اثباتی هم دارید، فتواتون چیه؟ بالاخره باید فتوا بدید، نظر بدید. این مطلب هم متاسفانه در فرمایشات آقای خویی بلا تکلیف مانده. یاد جمله ای که ایشون بیان فرموده در حد همینه که نزاع ما تو اون نیست، نزاع ما در این یکیه. خب این بخش، این میشه پایان مسئله اثباتی. و باقی میمونه از راه های در واقع اثبات جواز استصحاب. استصحاب هم خب قبلا تو فرمایشات آقای خویی گفتیم و شما هم یادتونه، آقای خویی هم برای حل مسئله استصحاب میگه من دو تا راه حل دارم. یه راه حل هم اینه که بگم استصحاب اولا مبنایشون اینه که استصحاب در احکام شرعی کلی جاری نیست، اونو ولش کنیم، اون تنزل بعد از تنزل این حرفا. ایشون میگه اصلا استصحاب رو که تو حکم شرعی نمیشه پیاده کرد که من بیام بگم استصحاب. استصحاب قاعده فقهی است و موضوعات جاریه و استصحاب رو نمیشه به عنوان یه دلیل برای اثبات حکم کلی شرعی درست کرد. حالا ایشون مبنای کلیش اینه که اگه تنزل کردیم از این مبنا، ایشون میگه اگه تنزلم بکنیم از این مبنا، استصحاب کلی قسم ثالث و ما حجیت رو قبول نداریم. و اینجا هم همونطور که قبلا توضیح دادیم، آخوندم توضیح دادن، بقای جواز از باب استصحاب کلی قسم ثالث، ایشون هم میگه ما قبول نداریم، میذاره کنار. بعد ایشون میفرماد یه راه حل دیگه هم داریم که حتی اگر استصحاب کلی قسم ثالث هم قبول بکنیم، ما اینجا وجوب را یا استحباب را حکم شرعی نمیدونیم، انتزاعی میدونیم، مجعول شارع نمیدونیم. اگر انتزاعی نبود، اگر مجعول شارع نبود و خلاصه شد یک امر انتزاعی، مشکل ند دیگه، میذاریم مشکل ها. این فرمایش های خوبی. خب همینجا خوب توجه بفرمایید، همینجا شما تکلیف او جوازه رو معلوم بکنید ببینید چی میشه. اگر جواز مدلول التزامی دلیل بود، اگه جواز مدلول التزامی دلیل بود، خب چی میشه آخر تکلیف؟ اون موقع چطوری میتونیم بگیم حکم شرعی نیست؟ ببین توجه کنید، فرمایش های خویی اینه، حتما نگاه بکنید عبارت ایشون رو. آقای خویی میخواد بگه من اگر استصحاب و کلی قسم ثالث رو قبول کردم، تنها راهش اینه که بگم وجوب انتزاعیه و مجعول شرعی نیست. اگر مجعول شرعی بدانم، باید بگم مسئله حل میشه. خب شما الان دعواتون سر وجوب که نیست، دعواتون سر چیه؟ سر جوازه. جواز تعیین تکلیف بفرمایید ببینیم چی میشه. شما باید اینجا تکلیفتون رو روشن بکنید و روشن بکنید که اگر قائل شدید به اینکه وجوب حکم شرعیه ولو بسیطه، جواز حکم شرعیه و مدلول به دلالت التزامیه و شما قبول کردید حجیت دلیل رو نسبت به مدلول التزامیش، یعنی گفتید چاره این کاره کرده، گرفتار میشید تو بحث استصحاب. نمیتونید از مسئله استصحاب شانه خالی کنید مگر اون مطلب مبناییتون رو بگید که من کلی قسم ثالث رو قبول ندارم. این فرمایش های خویی. اما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، نه دیگه تکلیفش روشنه. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد که من استصحاب رو در احکام کلی قبول دارم، استصحاب کلی قسم ثالث رو آقایون قبول ندارم ولی من قبول دارم. ولی اشکالم اینه که جواز حکم شرعی نیست، جواز حکم شرعی نیست. چرا حکم شرعی نیست؟ به خاطر این که من عرض کردم نه منکشف متعدده نه کاشف متعدده. من نه یه دلیل شرعی بر جواز دارم به عنوان تعدد کاشف، نه یک در واقع منکشف متعددی دارم، نه خیر ندارم، چون مبنای من انتزاعه، با مبنای اعتبار در واقع تعدد ندارم تو منکشفم. اگرم تعدد داشت باشم تعدد طولیه، اون موقع تعدد کاشف وجود نداره. بعد امام رضوان الله تعالی علیه یه چیزی اضافه کردن به این مسئله، گفتن که در جای خودش هم روشنه که شما اشکال نکنید به ما که اگر این حکم شرعی نبود ولی موضوع برای ترتب اثر شرعی بود استصحابو میشه تو جاری کرد. امام هم نکته خوبی هم که اضافه کردن اینه که در جای خودش ثابت شده که احکام شرعی اثر عقلی بعدشون بار میشه نه اثر شرعی. این هم انشاءالله تو استصحاب میخونیم. مثلا وقتی من میگم وجوب، من وجوب رو وقتی استصحاب میکنم اثر عقلیش حرمت مخالفت، ترتب عقاب، استحقاق عقاب، همین حرفایی که عقل در وادی امتثال برش بار میکنه. آقایون تو احکام شرعیه میگن استصحاب جاریه چون خود مستصحب حکم شرعیه، تو موضوعات استصحاب جاریه چون بر موضوع اثر شرعی میتونه بار بشه، یا حکم شرعی وضعی یا مثلا تکلیفی. اما تو احکام خیلی واضحه، هیچ کس بحث نداره. تو احکام وقتی حکم میاد آثاری که برش بار میشه اینه، جواز مخالفت، لزوم موافقت، نمیدونم از این حرفاییست که همه حکم عقل در وادی امتثال. ایشون خیلی خوب انصافا این تیکر هم اضافه کرده که البته فرماشای خویی هم نیومده ولی درسته، چون مفروق عنه نمیاد که ما در اینجور موارد اگر گفتیم وجوب حکم شرعیست استصحاب داریم، استحباب حکم شرعیست استصحاب داریم، جواز حکم شرعیست استصحاب داریم. اما اگر ثابت کردیم که جواز یا وجوب اینا حکم شرعی نیستن دیگه استصحاب نداریم، از باب اینکه اینا برشون اثر شرعی دیگه کسی متوقع نیست بار بشه. استصحاب از این بابت منتفیه که من بگم خودشون حکم شرعی نیستن ولی زی اثر شرعی هستن، نه خیر. اگر هم استصحاب منتفی شد از باب این که ما اینها را احکام انتزاعی میدانیم، از احکام انتزاعات عقلی و عقلایی میدانیم نه از احکام شرعیه، اون چه که حکم شرعی است اون بحث اعتباری است، اگر این مطلب مبنا شد، یا حتی اگر اینها را شرعی بدانیم و مجعول شرعی بدانیم و ساعتی میدانیم که با همون سیدی که دیروز و امروز عرض کردیم، اگر استصحاب منتفی شد نتیجه میگیرن که حرف آخوند درسته، اما با توضیحاتی که ما دادیم که ما بعد از نسخ وجوب هیچ دلیلی بر جواز نداریم.